خب سلام رفقا، با یه رادیوی دیگه در خدمت شما هستیم. اولین قسمت از فصل جدید رو قراره با هم دیگه شروع کنیم. توی این قسمت قراره بررسی کنیم ببینیم مربی های پسا فرگوسن تو فصل اولشون چیکار کردن و یه بررسی مفصل هم بین تنهاگ و حالا عملکردش رو این فصل داشته باشیم. سلام میدم به دوتا مهمون عزیزمون توی این برنامه، رضا رستگار و پرهام عزیز. سلام، حالتون چطوره؟ چه خبرها؟
خب با عرض سلام خدمت همه دوستان، یه رادیوی دیگه و یه تحلیل دیگه در خدمت شما هستیم.
منم سلام و درود میگم به تمام رفقای عزیز که همیشه همراه ما بودن و پادکستمون رو شنیدن. امیدوارم که همیشه سلامت باشن و این پادکست هم براشون مفید واقع بشه.
آقا بریم از ابتدا شروع کنیم و مویس رو بررسی بکنیم و ببینیم مویس توی اولین فصلش با منچستر یونایتد چیکار کرد و همینجوری فصل به فصل بیایم جلو. آقا دیوید مویس توی فصل اولش توی لیگ برتر رتبه بهتر از هفتم کسب نکرد، 64 امتیاز گرفت، 22 امتیاز با صدر جدول فاصله داشت و 15 امتیاز با منطقه سهمیه. عرضم به حضورتون 64 تا گل زد که از لحاظ خط حمله اصلا نمیشه گفت عملکرد خوبی داشت. تقریبا تو رنج همون تیم 6 و 7 جدول بود و 43 تا گل هم خورد. خط دفاعش باز یه مقدار بهتر بود باز، ولی خیلی باز عملکرد خوبی از خودش نشون نداد و باز خط حمله 4 و 5 لیگ بود. ما با دیوید مویس توی چمپیونز لیگ هم که جلوی بایرن مونیخ هست شدیم توی مرحله یک چهارم نهایی و دستاوردی هم داخل لیگ کاپ و جام حذفی نداشتیم. جا داره حالا قبل از این که اشاره کنم به این که ما توی مثلا پیش فصلش چه عمل کردی نشون
حالا
دادیم،
حالا راجب دیوید مویس بخوایم صحبت کوتاهی داشته باشیم، این که دیوید مویس یکی از مربیایی بود که تو فصل اولش جام آورد. یعنی اگر از این ور قضیه هم بخوایم نگاه بکنیم، خب ویگان سیتی رو برده بود توی جام حذفی و ویگان اومد مقابل ما توی اون جام خیریه قرار گرفت و دیوید مویس جام آورد که خودش هم زیاد حالا اعتقادی به این جام نداشت و مسئله مهمتری که وجود داشت این بود که باشگاه به انتخاب فرگوسن احترام گذاشته بود اما موافقتی باهاش نداشت خودش و اومد به دیوید مویس این اولتیماتوم رو داد که اگر توی فصل اولی که شما هستی سهمیه رو نگیری اخراج میشی. و توی بازی اورتون هم همین اتفاق افتاد، بازی که تو اولترافورد اومده بودن همین اتفاق افتاد و دیوید مویس مشخص شد که با باخت توی اون بازی دیگه نمیتونه سهمیه رو بگیره و از همون بازی اخراج شد و رایان گیگز بهش اومد داخل ترکیب. خب این تا به اینجا.
یه جورای عملکرد آخر فصلش رو که کلا حالا گیگز یه جورایی هم بهبود بخشید، فکر کنم 4 5 امتیازش هم گیگز آورد، ولی خیلی عملکرد درخشانی نداشت. همونجوری هم که خودت گفتی بهترین عملکردش جامی بود که خودش هم اعتقادش مال خودش نیست. ما مثلا توی لیگ کاپ که اصلا جلوی ساندرلند هست شدیم، توی چمپیونز لیگ هم که وحشتناک جلوی بایرن هست شدیم، یعنی اون بازی اصلا عجیب غریب یه طرفه بود. جام حذفی رو هم همون اول بسم الله اصلا کار خاصی نتونستیم بکنیم و اونجا هم دستاورد آنچنانی نداشتیم. من هیسرینا هم همونجوری که رضا گفت خب در نهایت اخراج شد. میدونید چیزی که وجود داره در مورد مویس اینجوری که اصلا خیلی نمیشه بررسیش کرد، چون نه کار خاصی کرد نه نقل و انتقالات خاصی داشت. یه مروان فلینی بود که توی ددلاین براش خریدن، اصلا نمیدونیم چرا انقدر دیر خریدن و بعدش هم که ماتا که کلا میگم یه فصل انگار ما یه فصل صفر داشتیم با دیوید مویس و دوران پسا فرگوسن ما از 2014 تازه شروع شد. منتها توی فصل 2014-15 و اولین فصل فنخال اینجوری بود که خب همه هوادارا خیلی خوشبین بودن به اینکه خب فنخال اومده تیم اون تیم عجیب غریب هلند که اصلا میشه گفت خیلی امیدی هیچکی تو جام جهانی بهش نداشت رو سوم کرده، تعویضای باحالی کرده. نمیدونم هلند سوم شد یا دوم شد، من یه لحظه اشتباه گفتم
سوم شدش، برزیل رو تو
سوم شد
چیز آره. برا رده بندی
آره نیمه نهایی بود که با آرژانتین باختن دیگه.
آره درسته، تو ضربات پنالتی 0-0 شد.
آره اون تیمو حالا تا اونجا برده و به منچستر اومده. منتها عمل کردی که حالا فنخال از خودش به جای گذاشت توی لیگ برتر، توی فصل اول منجر به سهمیه شد، رتبه چهارم رو به دست آورد. 17 امتیاز با صدر جدول فاصله داشت، 70 امتیاز به دست آورد، 62 گل زد که میزان گلاش از فصل پیش دیوید مویس کمتر شد و 37 گل خورد که دفاعش البته بهتر بود. یه جورایی فنخال حالا هم توی گل خورده و هم توی گل زده تیمش چهارم جدول بود، یعنی هر جوری به تنهاگ نگاه میکنی تیمش تیم چهارم بود. و جانم
گفتی تنهاگ، فنخال بود،
فنخال حالا دوتاشون هلندی هیچ فرق نمیکنه. تیم شارون بود توی اف ای کاپ، ما به آرسنال باختیم توی دور ششم، عرضم بزرگتون توی لیگ کاپ هم که اصلا شاید عجیبترین نتیجه فنخال همین بود که توی لیگ کاپ به 4-0 به میلتون کینز دانت باختیم و بعد از اون بازی تمام بازیکنهای اون تیمی که رفتن توی اون زمین رو فکر میکنم به غیر از دخه ها بود توی گل و یک یا دو بازیکن دیگه داشتیم که نفروختشون و همه رو فروخت از اون لیست. اصلا عجیب و غریب بود، انگار مقصر بازیکن‌ها بودن که ما 4 تا خورده بودیم از اون تیم. و دستاوردی باز بهتر از این نداشت، یعنی توی فصل اول نهایت کاری که با منچستر یونایتد کردیم بود که سهمیه گرفت. رضا پرهام، نقطه نظری در مورد فصل اول فنخال دارید؟
ببین بخوام بگم، چون اولی انتخاب برادران گلیزر بود که خودشون یعنی انتخاب کردم، خیلی هم خوب حمایتش کردم. اون فصل اولو که میبینیم عرض کنم که نزدیک 140 خورده میلیون پوند واسه شون خرج کردم. ما عرض کنم که 9 تا بازیکن خریدیم توی فصل اول که حالا 3 تاشون خیلی به کار نمی اومدش. صادق فیتوری رو خریدیم با رقم نامشخص، تیموتی فوسومنسا و وانیا میلینکوویچ ساویچ، برادر حالا سری میلینکوویچ ساویچ لاتزیو.
ولی خرید برای آکادمی بود البته.
آره درسته. آره این دوتا آکادمی بودن.
درسته. و ویکتور والدز هم که رایگان آوردیم از بارسلونا. اینا و بقیه‌شون که حالا آندر هررا، لوکشا، مارکوس روخو، آنخل دیماریو، دیلی بلیند بودن. اینا خریدهایی بودن که
مارکوس روخو که قراردادش ترکمانچای بود.
آره واقعا. فالکو هم که به صورت قرضی خریدیم. آره دیماری هم که یکی از انتقال رکورد شکن بود به نوبه خودش و خیلی اصرار داشت به روش لوئیس فان خال. و واقعا چه لحاظ حالا گلزنی که حالا اشاره کرده، چه لحاظ حالا کلینشیت و لحاظ دفاعی واقعا خوب بودیم. و با اینکه بازیکنایی که گفتیم خیلی فروخ، ما دو تا از اسطورهامون، سه تا از اسطورهامون رو از دست دادیم، پاتریس اورا، نمانیا ویدیش و ریو فردینا، و ولی باشگاه سعی کردش که از تصمیمای فان خال حمایت کنه و توی فصل اول هم واقعا نتایج خوبی گرفتیم و تونستیم که بریم چمپیونز لیگ. و همین
راجب فنخال که حالا یه حالا راجب نقل و انتقالاتش شما گفتید، من راجب سیستم بازیش میگم که اومد تو همون اول فصل، همون بازی اول سیستم رو سه دفاعه کرد و چون دفاع رونده‌ای رو نداشت، یه بازیکن اومد از آکادمی به نام تایلر بلکت، اینو اومد اصلا فیکس کرد و اینو بازی داد و تو همون بازی اول هم فکر کنم نمیدونم باخت یا مساوی کرد، حالا اگر که یادتون باشه فکر میکنم باخت بازی اول.
از سوانسی باختیم فکر کنم 2-1 بازی اول.
سر همین قضیه باخت، تو بازی دوم سوم هم شروع کرد همین روش رو اجرا بکنه، بعد فهمید که خلاصه مسجد فقط جای نماز خوندنه و تغییر داد سیستمش رو به همون 4-2-3-1 که فرگوسن داشت بازی میکرد و دیگه بازیکنی مثل بلکت و اینا رو دیگه نتونست توی اون سیستم سه دفاعه بازی بده. اما خب با توجه به اینکه خود این شخص الان مثل حالتی بود که از این ور مونده و از اون ور رونده شده بود، سیستم 3-5-2 معروفش رو که باش حالا جام جهانی رو با هلند سوم کرد، هلند رو سوم کرده بود تو جام جهانی، این سیستمی که خوراکش بود نتونست اجرا بکنه، سیستم 4-2-3-1 رو هم بلد نبود اجرا بکنه و تا اومد این کار رو انجام بده دو فصل گذشت و آخرش هم به این نتیجه رسیدن که آقا این دیگه به کار ما نمیاد. حالا داریم راجع به کلا فصل اولش صحبت میکنیم، حالا اون دو فصل بقیهش رو کار ندارم، اما تو فصل اول همچین اتفاقی دقیقا افتاد. با توجه به خرج زیادی که براش کردن، سیستم رو خریدهایی رو که کرده بود بر اساس 3-5-2 خریده بود بعد از چند بازی متوجه شد که نمیتونه 3-5-2 بچینه و اون خریدایی که کرده بودن به درس 4-2-3-1ش نمیخوردن. یعنی مارکوس روخو نمیتونست توی دفاعی که مثلا توی سیستم 4 دفاعه بازی بکنه، نه دفاع چپی بود که دفاع چپ خیلی خوبی بود برای سیستم 4 دفاعه، نه دفاع وسط خیلی خوبی بود، و حالا بازیکنهای دیگه هم که وجود داشت مثلا فالکاو برای سیستم 3-5-2 ساخته شده بود که پشت سر فنپرسی بازی بکنه، اما زمانی که سیستم 4-2-3-1 شد باید بین فالکاو و فنپرسی و چیچاریتو یه نفر رو انتخاب میکرد میذاشت رو ترکیب. حالا مثلا دنی ولبک رو هم فکر کنم همون فصل فروخت، مجبور شد که دنی ولبک رو بفروشه، هرناندز رو هم فصل بعدش فروخت، و بازیکنهای دیگه هم باز تو این ترکیب جا نمی افتادن هر کاری کردن، و رونی یه علامت سوال عجیب غریب توی این ترکیب بود که آقا قرار بود پست 10 بازی کنه، قرار بود مهاجم بازی کنه، بعضی وقتا وینگر بازی میکرد، و همین چیزا باعث شده بود که فقط خط میانی ما قوی باشه و نه بتونیم گل بزنیم نه اونقدر گل بخوریم. یعنی چیزی که حالا
صرفا توپو توی زمین وسط زمین با هم دیگه پاسکاری میکردیم،
با هم دیگه آره داشتیم پاسکاری میکردیم، و اون بازیکنی هم که گرفت مثلا دیلی بریند رو به عنوان دفاع چپ گرفت، ولی دیلی بریند هم باز به عنوان دفاع چپ نمیتونست خوب بازی بکنه، دفاع وسط خیلی خوبی هم نبود، و جالب اینجا بود که هافبک دفاعی خیلی خوبی هم نبود، یه بازیکن متوسط بود برای تمام این پستا، و خب نمیتونست ازشون درست استفاده بکنه، و فصل اول رو دیگه همینجوری پیش رفت تا حالا تو فصل دوم میذاره شرایطو بهتر.
خب آقا ما گذر کردیم و رسیدیم به خوزه مورینیو 2016-2017، اولین فصل خوزه مورینیو. خب یه جورای تیمی رو از فن خال تحویل گرفت که خیلی بحران زده بود، سهمیه چمپیونز لیگ نگرفته بود، تیم فصل قبل پنجم شده بود و وضعیت خوبی هم توی حداقل اسکواد میشه گفت نداشت، و اصلا حالا نه که نداشت، همونجوری که رضا گفت به خاطر سیستم بازی که میکرد کلا بازیکناش یه جوری اصلا نمیخوردن به نه به مربی قبلش نه به مربی بعدش. توی فصل اول واسه خوزه مورینیو پوگبا خریداری شد، میختاریان خریداری شد، ابراهیموویچ خریداری شد و اریک بایی، 4 تا بازیکن توی 4 تا پست خریدیم و یه جورای تیم بهتری رو بستیم، تیم رو یه مقدار بهتر کردیم. عملکرد خوزه مورینیو توی لیگ خیلی جای دفاع و بحث نداره، چون اون سال مورینیو تصمیم گرفت که لیگ رو بیخیال بشه، به چسب به لیگ اروپا و از طریق لیگ اروپا سهمیه چمپیونز لیگ رو به دست بیاره و یک قهرمانی به دست بیاره، که خب استراتژیش توی فصل اول خیلی خوب جواب داد. ما اون سال توی لیگ اروپا قهرمان شدیم، فینال آژاکس رو بردیم و توی لیگ درست ششم شدیم، عملکرد خیلی خوبی نداشتیم، فقط 54 گل زدیم، 29 تا گل خوردیم و 69 امتیاز گرفتیم، ششم به عنوان تیم ششم جدول تا منطقه سهمیه توی لیگ ما 7 امتیاز فاصله داشتیم، یعنی فاصلمون تا منطقه سهمیه خیلی زیاد نبود، ولی تا حالا قهرمان اون فصل ما تقریبا 24 امتیاز فاصله داشتیم که چلسی بود. خط حملمون اصلا خط حمله خوبی نبود، میگم فقط 54 گل زدیم، ولی خط دفاع تیم یک خط دفاع مورینیویی بود و دومی خط دفاع لیگ برتر شد بعد از تاتنهامی که فقط 26 گل خورده بود. ما توی جام حذفی به چلسی باختیم، اونم توی دور 1/4 نهایی، چلسی که اون سال قهرمان لیگ شد و داخل لیگ کاپ هم که بازی رو توی نیمه نهایی به هال سیتی باخت، هال سیتی رو بردیم و فینال اون فصل یک جام دیگه رو برای مورینیو به دست آورد و ساوثهمپتون رو بردیم. عملکرد فصل اول مورینیو تا اینجایی که بررسی کردیم فکر میکنم بهترین عملکرد فصل اول یک مربی بعد از فرگوسن بود در قیاس با فن خال و دیوید مویس.
خب من سوالی اول بپرسم، ما فصل اول مورینیو یه سگانه گرفتیم، جام سومی کی بود؟
کامیونیتی شیلد لستر سیتی رو 2-1 بردیم.
لستر با ما نه.
آره
حساب نکردم.
آره اوکی. خب مورینیو تو فصل اولش مثل سال 2001 که لیورپول، یعنی با دقیقاً مسیر لیورپول شدن رو پیش گرفته بودیم عملا. سال 2001 هم لیورپول یه همچین شرایطی داشت، لیورپول هولیه، و یه سگانه کم ارزش رو گرفت، یعنی جام یوفا رو گرفت و یه جام اتحادیه گرفت و بعدش هم که یه حالا جام خیریه رو یه همچین چیزی رو گرفته بود، یه سگانه کم ارزش بود ولی خب همه میگفتن که لیورپول داره برمیگرده و دیدیم که تا سالهای بعدم برنگشت. مورینیو هم تو فصل اولش همچین کاری رو انجام داد، یعنی دقیقاً مثل یک دیوار خرابی که شما میبینی که ترک داره، یه قسمتایش داره میریزه و شوره زده و شما میای اینو چیزش میکنی، کاغذ دیواریش میکنی که کسی اصلا نبینتش. و عملاً مثل یه داستان خیلی معروفی هست که میگن که آقا یه زمانی بنده خدای اومده بود که از یه شهری دیدن بکنه، بعد همه در دیوارای شهر رو اومدن گچ زدن، بعد گچ کم آوردن گفتن آقا ماست بزنید. خب عملاً یه حرکت اینجوری بود و ماست مالی بود روی اتفاقی که در گذشته افتاده بود و سیستمی که نه به مورینیو میخورد نه به حالا فنخال میخورد رو مورینیو تعویل گرفت و سه جام باش آورد و اتفاقا تو فصل بعدش هم خوب جلو رفت. اما مسئله مهمتری که کلن وجود داره سیستمی بود که از مورینیو شروع شد و مورینیو معمولا اینجوریه که تیم رو دفاعی میچینه، بازیکنهای خیلی قد بلندی رو میاره داخل ترکیبش که نمونه بارزش اسکات مکتامینه ای بود که از آکادمی آورد. اصلا مورینیوی که آکادمی
فیزیک خیلی براش مهمه.
آره دقیقاً، مثلا مورینیوی که اصلا به آکادمی زیاد اعتقادی نداره، اسکات مکتامینه ای عین کاری که با وین بریج داخل چلسی کرد و وین بریجی که حالا قد و قامت مناسبی هم داشت رو به عنوان دفاع چپ آورد و داخل ترکیب بازی داد. مورینیو به این شکل بود شرایطی که داشت و حالا خریدهایی که انجام داد. و نکته مهمتر این که گزینه مورد علاقه مدیرای باشگاه بود، یعنی همون موقع که دیوید مویس رو میخواستن انتخاب بکنن، مدیرای باشگاه مورینیو رو میخواستن که حالا اون موقع از چلسی خارج شده بود و میخواست بره رئال مادرید و میگفتن که آقا سریعتر باید مورینیو رو ما بگیریم، ولی خب فرگوسن دیوید مویس رو انتخاب کرد و این گزینه مورد علاقه مدیران باشگاه بود و تا تونستن هم براش پول خرج کردن، یعنی هر چی که میخواست رو براش انجام دادن، به غیر از حالا فصل سومش که دیگه یه مقداری باش لج کردن و خسته شده بودن از خریدای حالا همون ماست مالانه ای به عبارتی که انجام میداد. و این از فصل اول مورینیو. حالا پرهام اگه صحبتی داره.
مرسی رضا جان. ببین نکته‌ای که وجود داره میرا، سیستمایی بود که اجرا کرد مورینیو اومد اول فصل 4-2-3-1 میچید، یعنی حالا زوج پوگبا و اندر هررا یا پوگبا و فلینی یا حتی همون هررا فلینی بازی میکرد. یه خط جلوتر ما حالا چپ مارسیال رو داشتیم، راست ماتا و بینشون هم وینونی پشت زلاتان ابراهیموویچ بازی میکرد. حالا رشورد ما به عنوان مهاجم نوک داشتیم که عرض کنم به خدمتت که یا مخیتاریان رو حتی پشت مهاجم بازی می‌کنه یا وینگر راست. نکاتی که وجود داره، ما اول فصل خیلی خوب شروع کردیم و سرشیبی ما دقیقاً از جای شما سه برد داشتیم و هر سه بازی رو هم کلین شیت کرده بودیم که خوردیم به هفته چهارم به سیتی که سیتی هم همین شرایط ما رو داشت و ما 2-1 باختیم و سرشیبی ما از اونجا شروع شد. ولی نکاتی که مثلا خوبه بگیم اینه که یه مقطعی از فصل رو آورد به سه دفاعه، یعنی مثلا من ترکیب الان بازی با چلسی که با گل کانته ما جام حذفی باختیم و هررا هم اخراج شد رو میبینم 3-4-3 چید که دارمیانو از دفاع راست آورد دفاع چپ، اشلیانگو وینگر چپ بازی داد و این سبکارا رو میکرد. به قولی بخوام بگم ما فصل اول رو مدیون زلاتان ابراهیموویچ بودیم که وقتی نبود خیلی عدم حضورش حس میشد و یه برگ برنده ای واسه ما بود. بعد مثلا نکته دیگه هم که بعد گفت اینطوریه که مورینیو دفاعی بازی میکرد و همه میدونیم دیگه اصلا کارش همین بودش که سیستمی که ارائه میداد یه مقدار تو خط حمله بی برنامه بود، تو منچستر هم همین بود، یعنی خیلی راحت میتونستید علاوه تاکتیکی توی بخش حمله دستشو بخونی. و حالا توی نکته هم اشاره کردی که ما فقط 29 تا گل خوردیم، یعنی کم، یعنی به میانگین یک گل خورده در هر بازی هم نرسیدیم، خیلی کمتر شد. و نکاتی که مثلا باید بگم همینه که یعنی ما میتونستیم متوجه بشیم که مورینیو به قول حالا رضا که گفتش خریداش ماسمالانه بود و این تغییر سیستمای ناگهانی و تغییر تاکتیکای توی فصل هم میشه گفتش که حالا به واسطه یه بازی یا دو بازی انجام میشد، نشون میده که اصلا برنامه هدفمند و درستی مورینیو نداشت و صرفا سعی کرد که یک سری موفقیت ها رو داشته باشه. وقتی هم دید تو لیگ نمیتونه کاری کنه، لیگو ول کرد و رفت لیگ اروپا تا قهرمان شد.
آخه پرهام، حالا این چیزی که میگه من نمیخوام وارد اصلا سیستم مورینیو بشم دوست. ولی مورینیو همیشه همین بوده، یعنی هدفش همون فصله، اصلا به این فکر نمیکنه که سه فصل بعد قرار تو اون تیم چه اتفاقی بیفته، یعنی به نتیجه تای اون فصل فکر میکنه و الانم دستاورد خودش از اون فصل دو تا جام دوست. و یک جام خیریه بود در اصل، یعنی و سهمیه چمپیونز لیگ، یعنی وقتی نگاه میکنی توی عدد میبینی اتفاقای خوبی رو رقم زد.
آره اون که آره، ولی مزون آسیبی که دید خودش بود میگم. از این مسئله و چه بس آهنده منچستر که حالا جلوتر هم میری فصل به فصل بررسی میکنی.
آقا من یه سوال دارم قبل از این که مورینی رو تموم کنیم، فصل اول اوله رو باید 2018-19 در نظر بگیریم یا 19-20؟
19-20 که خودش خریده شده، اتفاقا دارم نکته که براش بگم. خود خب دوزاری جنوزا اومد یه تیمه رو چیز کنه با چنگ و دندو، فقط صرفا آبروشو نبره.
اوکی خب پس ما با فرض این که فصل اول اوله گونار سولشایر 2019-20 بود، به جدول که نگاه کنیم میبینیم اوله توی اولین فصلش که سهمیه گرفت و رتبه سوم لیگ رو به دست آورد 66 امتیاز گرفت، از لحاظ تفاضل از چلسی اون فصل بهتر بود و سوم شد، با تیم اول که قهرمان باشه 33 امتیاز فاصله داشت که لیورپول 99 امتیازی باشه، خط دفاعش سومین خط دفاع لیگ بود و فقط 36 گل خورد، ولی خط حمله تیم 66 گل بیشتر نزد و عمل کردی در خور یک تیم پنجم ششمی جدولی داشت و خیلی جذاب نبود در قیاس با لیورپول و منسیتی که 85 گل و 102 گل زده بودن. اوله گونار سولشایر توی اون فصل یه آمار جالبی داشت که هم نقطه مثبتش بود هم نقطه منفیش، اینکه ما اون سال توی EFL کاپ و FA کاپ، یعنی هم لیگ کاپ هم جام حذفی، به نیمه نهایی رسیدیم ولی هیچ کدوم رو نتونستیم به فینال برسیم و باختیم. همون فصل با توی لیگ اروپا هم باز دوباره عمل کرده تقریبا خوبی داشتیم، به نیمه نهایی رسیدیم و باز دوباره باختیم و فینال نرفتیم. این عمل کرده نیمه نهایی رسیدن فکر کنم یکی از بهترین عمل کرده بعد از فرگوسن بود و همچنین سوم شدن توی فصل اول هم یک عمل کرده خوب بود ازش، ولی با چند تا علامت سوال بزرگی. اولین علامت سوال این بود که خب خیلی ها اعتقاد داشتن اون فصل رو فرناندز براش در آورد، فصل کرونا بود و عملکرد فرناندز باعث شد که یهو تیم از این رو به اون رو بشه. نکته دوم این بود که خیلی اعتقاد داشت
سبب شدن ما به واسطه کرونا فصل دومش بود.
نه فصل اول بودش، وسط فصل
بود. وسط فصل بود که یه وقفه خورد بهمون، به ما کرونا ما فرناندز رو تو نیم فصل خریدیم.
ما سیتی رو بردیم کرونا شد.
آره. اوکی. خیلی اعتقاد داشتن ما اون عملکرد اون سال و در از سهمیه‌ای که گرفتیم رو به این واسطه گرفتیم که عملکرد بقیه تیم‌ها بد بود و ما خیلی خوب عملکرد نداشتیم. اما علامت سوال بزرگ اینه چطور ما عملکرد خوبی نداشتیم و سه تا نیمه نهایی رسیدیم.
با اجازه رفقا من بگم این سری نکات رو. ببین خیلی سوال خوبی مطرح کردی، نکاتی که گفتی
میخوای من خریدهای اون فصل رو هم بگم که بعد
مثلا اگه میشه حالا خریدهاش رو بررسی کنم با همون برم جور اگه اشکال نداره.
اوکی خب پس ادامه بده.
آره اول از همه از خوبه خریدهای تابستونش نگاه کنی و بگیم چی کار می‌خواست بکنه سولشر. ببین خریدهای که از دنیل جیمز، خب دنیل جیمز بازیکنی بودش که واقعا تکنیک نداشت، یعنی بیشتر از چیزی بهره می‌برد که توی برای سیستم ضد حمله خیلی خوب بود و اون سرعت بالاش بود. و هری مگوایر رو خرید، هری مگوایر رو خرید که یه حالی بده به خط دفاعش به قول معروف، و کریس اسمالینگ رو فروخ به روم که فضا واسه مگوایر باز بشه، بتونه زوج لیندلو مگوایر و بای مگوایر رو بازی بده که در اواسط فصل حالا در همون حالا دو سه ماه اول هم کاپیتانش کرد. و دیگه خریدش آرون وان بیساکا بود. خب آرون وان بیساکا هم که دیگه همه میشناسیمش دیگه، بازیکنی که خیلی فول بکی که واقعا توی تگزنی و آمارهای دفاعی محشر عمل میکنه ولی علاوه تهاجمی هیچ کمکی به تیم نمیکنه. این خریدها به نظر من میلا نشون میده که کاری که سولشر میخواست بکنه و حالا تعداد گلی هم که گفتی برای یه تاکتیک به قول معروف دفاع ضد حمله بود. یعنی ما حتی توی اولین بازی که خیلی از سولشر هم به قول معروف تعریف شد و خیلی ها گفتن آقا منچستر برگشته و منچستر ترسناک برگشته و تفنگ پدری و این داستان ها، نکاتی که وجود داریم بود ما چلسی رو 4-0 بردیم و هر 4 گلی هم که زدیم روی ضد حمله بود. یعنی ما اگه بخوایم گلا رو یه دو حالا
من اصلاح کنم بازی تو رو، صحبت تو
جانم.
بازی مستقیم بود، ما 4 تا گلمون روی بازی مستقیم زدیم.
بازی مستقیم ببین دو تاش عملا بازی مستقیم بود دیگه. گل چهارم که دنی جیمز هم زد رو حرکت پوگبا بود که ما چیز کردیم عملا با ضد حمله و پاسکاری روی زمین کردیم و دنی جیمز رو تک به تک کردیم زد تو گل. یا گل دوم هم همین بود، مگایر توپو گرفت، ما توپو بردیم به کناره ها با ضد حمله و آوردیم و مارسیال گل زد. آره بخوایم بگیم تلفیقی از بازی مستقیم و ضد حمله بود، ولی نکته ای که وجود داره وقتی رفتیم جلوتر خود سولشر هم متوجه شد که تواناییش رو نداره که بخواد کل فصل رو با دفاع ضد حمله بتونه پیش ببره، چون مقابل تیم های دفاعی که ما مقابل کریستال پالاس که واقعا فاجعه به تمام معنا بودیم و تو یه دقیقه گل زدیم، دقیقه 90 گل خوردیم و حالا بریم جلوتر به برنلی با بدون شوت زده تو چارچوب حتی باختیم که اون شد آخرین بازی بدون فرناندز. اینا نشون میداد که خود سولشر میدونه که دیگه نمیتونه بیش از این راهو پیش بره. ما تا قبل اینکه حالا بریم سراغ هالند و فرناندز رتبه 9 جدول بودیم. آره ما نکته‌ای که وجود داره همین بودش که ما خیلی سراغ ارلینگ هالند رفتیم، اصلا قبل اینکه اسم ما فرناندز و تابستون می‌خواستیم که بودجه نرسید، رفتیم تا زمستون سراغ هالند و عرض کنم که بعد از اینکه حالا یه سری اتفاقات پیش اومد و ما بند فسخ 60 میلیونی دو فصل بعدش نپذیرفتیم و دورتموند قبول کرد رفت دورتموند، ما خیلی رفتیم سراغ فرناندز و فرناندز که خریداری شد بازم سولشر اصرار داشت به خرید یه مهاجم که اودینگالو رو از شانگهای شنهوای چین خریدیم توی ددلاین، فکر کنم 2 ساعت مونده بودش که ما خریدش رو رسمی کردیم و از اونجا بودش که عملا تیم رو حول محور فرناندز و با یک بازی شناورچی که از شانس خوبمون که اگه اشتباه نکنم رشفورد مصدوم شده اصلا که ما رفتیم بیشتر هم سراغ یه مهاجم، رشفورد نایک کتف و کمر مصدوم شد و نداشتیمش تا 3 ماه و ما اومدیم و عرض کنم که فرناندز و ایگالو رو خریدیم که وقتی هم که حالا کرونا شد اون پاندمی اومدش و فصل 2 ماه تعطیل بود و پوگبا و رشفورد هم دیدیم که واقعا چقدر تیم هماهنگ و شناور و چشم‌نواز داره بازی میکنه و ما دیگه از موقعی که فرناندز اومد تا هفته اول فصل بعد اصلا شکستی توی لیگ نداشتیم و این نکته بودش. رو بخوام بگم جواب سوالت حالا یکیش رو که به قولی گفتم، اون یکی هم بخوام بگم اینطوری داستان که خوب بودیم ولی نه در حد یک تیم مدعی بود که تونستیم تا به قولی تا نیمه سه تا نیمه نهایی بریم که نیمه نهایی جام حذفی بود، به رقیب‌های قدری که خوردیم در مقابلشون شکست خوردیم دیگه توی لیگ اروپا سویا.
اجازه بده نپذیرم.
اوکی
ببین توی قرعه کشی یکی از ویژگی‌های بارز تیمای اوله این بود که هرچی قرعه سخت اتفاقا بهش می‌خورد، یعنی اینکه بخوای بگی اولی مثلا رقیب سختش حالا
ببین خب بررسی کنیم نخورد، ما لیگ اروپا رو به لاسک و کوپنهاگن خوردیم و 1/4 خوردیم به نیمه نهایی خوردیم به سویا و حذف شدیم، یعنی رقیبی تو لیگ اروپا نداشت.
ما توی لیگ کاپ قبل از اینکه به سیتی بخوریم که نیمه نهایی
چلسی لیگ اروپا مگه چند تا تیم خیلی آره. قدر داره که مثلا حالا ما تا قبل از نیمه نهایی
لیگ اروپا اون سرش اینتر میلان بودش.
یه لحظه فکر کنم کلوب بروخه بلژیک هم اون سال که خوردیم یکی از قرعه‌های سخت اون مرحله بود که ما بهش برخوردیم.
ببین آخه از لیگ قرعه اون موقع این حتی تیمای یادم حالا 2-3 تا تیم دیگه هم رئال سوسییداد و اینتر میلان و اینا هم اومدن که اونا همشو اون طرف تلفات دادن که اینتر میلان از اون طرف اومد، ما اینور به تیم‌های سطح پایین‌تری خوردیم.
اوکی
نقطه نظر دیگه
همین، ما به سیتی هم توی نیمه نهایی باختیم. آره
رضا نظری داری در مورد اون فصل یا من بیام
راجع به اون فصل که حالا من بخوام یه صحبتی بکنم؟ اول اینکه حالا یه سوالی که اول همه کردیدی بود که آقا آیا ما فصل اول اوله رو باید اون نیم فصله بدونیم یا این فصل حالا اول یعنی همون فصل کاملش؟ اون نیم فصله رو به نظرم باید شما اسم یه مربی دیگر رو بذارید خب روی اون نیم فصل بگیم آقا اصلا این چه میدونم یه مربی دیگه اومده بود و بعد از مورینیو تحویل گرفت، چون اون اوله هیچ وقت تکرار نشد. اون اولهی که 12 تا بازی پشت سر هم آورد هیچ وقت تکرار نشد و هیچ وقت اینو نمیتونیم برای کارنامه خوبش بذاریم. یا ته فصل که به خاطر اشتباهات یه دروازه‌بانی که هنوزم تو ترکیب داریمش مثلا سهمیه رو از دست داد، اونم بذاریم به خاطر اشتباهاتش بذاریم. یعنی اون نیم فصل اصلا نمیتونیم حساب بکنیم. حالا فصل اولی که اتفاق افتاد، برخلاف جالب اینجاست بگم، برخلاف تمام فصلایی که برخلاف تمام فصلای اول مربیای حالا بعد از دیوید مویس که میشه فان خال و مورینیو، ما فقط 3 تا خرید انجام دادیم و 3 تا خرید یکیش دانیل جیمز بود که تقریبا خرید حساب نمیشد توی از نظر قاموس مربیای قبلی، چون اگر دقت کنید شما میگید آقا ما فصل اول فنخال 9 تا بازیکن گرفتیم که 3 تاشو خودمون حساب نکردیم. دانیل جیمز هم همچین خریدی بود. خب یه دانیل جیمز خرید شد، یه مگوایر خرید شد و یه بازیکن دیگه هم بود. آرون بمبیساکا. یعنی ما با 3 تا خرید با یه تیم خیلی که از لحاظ تعداد بازیکن به مشکل خورده بود، ما 3 تا خرید کردیم و رفتیم تو فصل اول. و بعدا هم ما فهمیدیم که باید یه خرید دیگه میکردیم و فرناندز رو اضافه کردیم. یعنی این که
ما اون سال هم خروجی خیلی زیاد دادیم ها. یعنی
لوکاکو، اسمالینگ، سانچز
گرفته تا لوکاکو و دارمیان و اسمالینگ و همه این
الکسی سانچز.
آره هررا خیلی مهم بود.
خروجی که دادیم اصلا نبض وسط زمینمون هررا بود که اصلا نمیدونم چه اتفاقی افتاد و اصلا چرا این بازیکن رفت. حالا بماند. آره بعد ما اومدیم فرناندز رو حالا اضافه کردیم که این که فرناندز رو تو نیم فصل اضافه کردیم من باز تقصیر مربی نیست، تقصیر مدیرای هست که نتونستن اینو توی اول فصلش بیارن. یا این که مثلا خیلی‌ها میگن که آقا مگوایر رو 80 میلیون گرفت، من واقعا فکر میکنم یه عده اینجوریان که فوتبال رو با کریر فیفا اشتباه گرفتن، اونجایی که میرن بازیکن بخرن و مربی داره با اون مربی حریف مستقیم صحبت میکنه، اینا فکر میکنم واقعا اینجوریه. اینکه باشگاه بازیکن رو میخره، مربی که قیمت رو تعیین نمیکنه. حالا موضوع بعدی، اما خب پای مربی نوشته میشه ها، یعنی اتفاقاتی که بعدن میفته پای مربی نوشته میشه. موضوع بعدی بحث سبک بازی تنهاگ بود که من سبک بازی اوله بود که من با این قضیه دفاع ضد حمله به شدت مخالفم. چرا؟ آره کسی که بازیه فرگوسن یادش باشه اصلا اینو میدونه که فرگوسن مقابل تیمایی که میخواستن حمله بکنن مثل چلسی، مثل آرسنال، مثل لیورپول، مقابل بازیایی که حالا تیمایی که اینجوری بودن میومد یک سیستم حالا به عبارتی 3-5 دفاعه میچید و 5-3-2 معروف فرگوسن اصلا تو این قضیه بود. و خود فرگوسن هم به اوله گفته بود که مقابل تیمایی که حالا میان برای حمله کردن این کارو انجام بده. و اگر یادتون باشه ما بیگ سیکس رو خوب می‌بردیم توی زمان اوله، چون که اونا میومدن حمله می‌کردن و ما بازی رو می‌گرفتیم دستمون رو با ضد حمله می‌رفتیم گل می‌زدیم. اما مشکل بزرگ ما مقابل تیمای ضعیف بود و حتی این مشکل خود فرگوسن هم بود که فرگوسن همیشه میگفت اگر بخواید شما قهرمان لیگ بشید باید بتونید تیمای ضعیف رو ببرید و امتیاز از اونجا جمع بکنید. خب و خودش روی این قضیه خیلی واقف بود. اما فرگوسن بازیکن داشت، فرگوسن اون ترکیبی که پشت سرش بود و حالا حواشی که کمتر وجود داشت براش میتونست این کارو انجام بده، اما اوله اون تعداد بازیکن رو نداشت که بخواد لیگ رو باهاش بگیره و دو سه تا مصدومی که میداد اصلا تیم شیرازش از همدیگه میپاشه. و مقابل تیمای دیگه مثلا من یادم نمیاد اوله مقابل تیمهای به غیر از بیگ سیکس بازی کرده باشه و بخواد با سیستم دفاع ضد حمله بره جلو و اصلا هم چیزی وجود نداشت. نهایتاً سالی 4-5
ببین به خاطر همین بود رضا به خاطر همین بود که من به پرهام گفتم بازی مستقیم. حالا اگر اجازه بدی این فلسفه بازی کردن مربی ها، حالا نه فقط اوله رو، حتی کلن استایلی که مربی ها با تیمشون بازی میکردن و در آره ادامه بیشتر بخواییم بهش بپردازیم اینجا یکم آره.
و نکته آخرم که بگم این که ببینید الان موضوعی که اینجا وجود داره، مثلا کشور آمریکا از هر وقت راجع به سال 1945 صحبت میکنن باهاش، میگن آقا گلدن ایر، میگن آقا این سال خیلی مهمی برای ما بوده. چرا؟ چه اتفاقی افتاده؟ کل دنیا مشغول جنگ جهانی بودن، آمریکا هیچ آسیبی ندیده و شده اقتصاد اول دنیا. خب اما این قضیه رو ما نمیتونیم راجع به منچستر یونایتد و پاندمی کرونا در نظر بگیریم خب، و بگیم آقا همه تیم‌ها آسیب دیدن، منچستر قلمبه اون وسط آسیب ندید. خب نمیشه هم چیزی گفت. مثلا تو براره میگفت آقا، میگه کل ایران و اسکندر گرفته بود، اومد تو براره پاش رفت تو این چاله نتونست براره رو بگیره. که کیانوش میگفت آقا یعنی کل ایران رو گرفتی، براره قلمبه پریده بود بیرون. خب واقعا نمیشه همچین چیزی رو گفت که آقا همه تیم‌ها آسیب دیدن، منچستر آسیب ندید. و جالب
یه چیزی هم اضافه کنم رضا، حتی اگر این اتفاق هم افتاده باشه، فصل بعدش که سیتی قهرمان شد فکر کنم همه یادشون باشه که چه استراحت خوبی برای کرونا بهشون خورد دیگه. یعنی فصل بعد که لیگ شروع شد، دمدمای فکر میکنم باکسینگ دی بود که دوتا بازیشون لغو شد، اصلا تیمی که تو کورس نبود، یعنی سیتی توی فصل بعد، فصل اون فصلی که ما دوم شدیم، در حالی که ما داشتیم برای صدر جدول رقابت میکردیم،
آره با لیورپول ما تو رقابت بودیم واسه صدر اون موقع،
آره اصلا با. سیتی تو کورس نبود، یهو دوتا بازیش کنسل شد و اصلا به خاطر بازیکنای کروناش و قرعه‌اش عوض شد و بازیاش جابجا شدن، یهو از ژانویه به این بر اومد و رفت صدر رو گرفت و قهرمان شد. یعنی خب اگر بحثی باشه، سال بعدش هم سیتی از این قضیه نفع برده. یعنی من میگم چیزی نبوده که ما بگیم خودخواسته یا خود به قول معروف دستی اتفاق افتاده، بالاخره شرایط اون فصل بوده هر چیزی که بوده.
خب ادامه صحبت،
مثلا الان الان مثلا فصل اینو هم میتونیم در نظر بگیریم دیگه، فصل آخر فصل آخر اوله فصلی بود که مثلا چسبیده به چیز شروع شد دیگه،
یورو
شروع شد. یعنی اونجا هم مثلا خستگی بازیکن ها بود. اگر ما بخوایم اینجوری شرایط
حتی المپیک هم بودش که اریک بایو ما نداشتیم چون رفته بود المپیک، تمام اینا رو داشتیم.
ما بخوایم اینجوری بررسی کنیم، هر سال یک اتفاقی هست که روی مثلا اون تیم تأثیر بذاره، حالا چه مثبت چه منفی. اگه موافق باشید بریم سراغ حالا عملکرد تنهاگ. تنهاگ توی فصل اول فکر کنم قطعا بهترین امتیاز در فصل اول بین مربیای بعد فرگوسن رو به دست آورد، با 75 امتیاز سوم شد توی لیگ برتر و بیشترین امتیاز ممکن رو به دست آورد. عملکرد خط حملش اصلا چنگی به دل نمیزنه، 58 گل فقط زد. اگر بخوایم بررسی کنیم توی همین لیگ امسال در حد یک تیم هشت، یعنی عملکرد خط حملش میتونه هفتم یا هشتم لیگ باشه. ولی خط دفاعیش اگر بخوایم بررسی بکنیم، خط دفاع تنهاک توی این فصل سومین خط دفاع لیگ بود، دوم البته میشه گفت دومی، سیتی و نیوکاسل 33 تا خوردن، ما و آرسنال 43 تا. تنهاک امسال یعنی توی فصل اولش تونه سهمیه رو به دست بیاره. توی جام های دیگه خب یه عملکرد خیلی خوب توی لیگ کاپ داشت که قهرمان کرد ما رو و تونست توی اولین فصلش جام به دست بیاره، تا تنها مربی که هیچ قهرمانی با منچستر یونایتد بعد از فرگوسن نداشته باشه اوله گونار سولشایر باشه. توی جام حذفی تا فینال رفت که به سیتی باخت و خب بازی نسبتا قابل قبولی هم از خودش نشون داد، کاری باز ندارم به اون گلر معروفمون. و توی لیگ اروپا هم که ما باز به لطف یک سری از بازیکنامون با اشتباهات فردی اون بازی رو در رفت و برگشت به سویا باختیم و حذف شدیم. میشه گفت عملکرد قابل قبولی هم از تنهاگ دیدیم، ولی برای اینکه بیشتر باز کنیم و ببینیم آیا تنهاگ تونسته توی فصل اول بهترین نمره رو بگیره یا نمره خیلی خوبی بگیره رو با آمارهای ریز ادامه میدیم. همونطور که گفتم تنهاگ بهترین امتیاز رو آورد از لحاظ امتیازگیری بین بقیه مربی‌ها و تونست از تیم خودش بیشترین کوالیتی رو بیرون بکشه. منتها یه چیزی که این وسط وجود داره، از لحاظ عملکرد خط حمله‌ای اصلا عملکرد خیلی جالبی نداره. یعنی بعد از مورینیوی 2016 فصل اول مورینیو بدترین خط حمله بین مربی‌ها رو داره و تو این زمینه میشه گفت اوله گونار سولشایر بهترین تیم رو داشت و بیشترین گل رو زد با منچستر یونایتد توی فصل اولش. اما تو خط دفاعی من میخوام یه استثناء قائل بشم، یعنی اگر واقعا ما اون دوتا بازی که به سیتی و لیورپول عجیب و غریب باختیم رو بخوایم فاکتور بگیریم، منچستر واقعا عملکرد خیلی خوبی از لحاظ دفاعی از خودش به جای گذاشت توی این فصل و همونجور که میدید دستکش طلایی رو هم خب به دخواه رسید، یعنی که تعداد کلینشیت واقعا خوبی رو هم از خودش ثبت کرد. فکر می‌کنم بزرگترین مسئله‌ای که تنهاگ امسال توی تیمش داشت عملکرد خط حمله‌اش بود که خیلی جاها دست یه جای دست و پاش هم بس و نتونست اونجوری که باید و شاید امتیاز جمع کنه. بازی‌هایی که 1-1 کردیم، 0-0 کردیم، 2-2 کردیم، بازی‌هایی بودن که همه به صورت یعنی مساوی دادیم و نتونستیم به برد تبدیل کنیم و میشه گفت این عملکرد کلی تنهاگ بود. حالا سوال من از حالا پرهام و رضا اینه، شما فکر میکنید تنهاگ تو فصل اولش چقدر موفق بود؟ اصلا میشه گفت موفقیتی به دست آورد یا نه و این موفقیت رو مال تنهاگ بشماریم یا نه؟ حالا همه تونم با هم حرف نزنید.
ببین به نظر من که خیلی فصل موفق آمیزی داشت، بخاطر اینکه فشاری که لحاظ جام نگرفتن روی منچستر بود خب خیلی آزاردهنده بود. اینکه اصلا خیلی ها موقعی که تنهاق آخرای فصل 2021-22 قراردادش رسمی شد و ثبت شد گفتن که تنهاق اومده که جام ببره و از همون اول این فشار روی اریک تنهاخ اومد و خیلی هم موفق بود توی این امر و تونستش که بالاخره ما رو به جام برسونه، هر چند برای تیم مثل منچستر یونایتد جام اتحادیه جام با ارزش محسوب نمیشه و یه موقعی سر الکس فرگوسن به اینجا میگفت میکی ماوس کاپ، ولی نکته ای که اینجا وجود داره اینه که برای تیمی که هولوش 6 سال بودش که جام نگرفته بودش جام خوبی میشه عنوانش کرد. و عرض کنم که علاوه حالا سبک دفاعی که گفتیم ما دومی خط دفاع برتر لیگ شدیم، یعنی سیتی و نیوکاسل مشترکاً 33 گل خوردن و رتبه اول شدن و آرسنال و من یونایتد جفتشون مشترکاً 43 گل خوردن و رتبه دوم شدن. یعنی حالا ما به قولی بیم اون ما سه تا شکست سنگین داشتیم که به نظرم توی این آمار تعیین کننده بود. بازی مقابل برنتفورد که 4-0 باختیم، 6-3 که مقابل سیتی باختیم و 7-0 که مقابل لیورپول باختیم. اینا نکاتی بودش که خیلی تعیین کننده بود و نکته که وجود داره اینه که ما بازی رو پرگل نبردیم، یعنی سبک بازی اریک تنهاخ اینطوری بودش که وقتی که گل میزد سعی می‌کرد بیشتر توی مدیریت بازی تمرکز کنه. و سوالی که پرسیدم میگم خیلی سوال کلیه، بخوایم از همه لحاظ در نظر بگیریم آره، اگر که میخوای ریسترش کنم میلاد یا اینکه نه.
آقا موفق بود یا نبود؟ چرا مغلطه میکنی؟ موفق بود یا نبود؟
گفتم موفق بودش، میخوام ریسترش کنم، ریسترش که نکنم. همین
میریم سراغ رضا، بعد برمیگردیم و بیشتر صحبت
درباره فصل اول تنهاگ. ببینید شاید خیلی ها این نکته رو در نظر داشته باشن یا نداشته باشن، ولی من میگمش مهمترین تصمیمی که تنهاگ تونست بگیره این بود که
بیرون کردن رونالدو بود.
آفرین، یعنی تونست دقیقاً
زودتر تو گفتم.
آره خب این مهمترین تصمیمی بود که تونست بگیره و من بارها